أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه چیزی در مورد این جریان فرانسه میخوام عرض کنم براتون. در داستان کشته شدن عثمان، عثمان نامه نوشت برای معاویه. محاصره بود دیگه، مدت‌های مدید محاصره بود. بنابراین فرصت میشد که در این محاصره نامه بنویسه و مثلا جواب بیاد. نامه نوشت به معاویه که به داد من برس. ایشون هم یه لشکر فرستاد با یه فرمانده که از شام حرکت کردن، گفت میری فلان منطقه میایستی، هیچ کاری هم نمی کنی تا من بهت بگم چیکار کنی. نگی من که حاضرم، یه چیزایی دیدم، یه چیزایی شنیدم، یه چیزایی دونستم که تو نمیدونستی، مجبور بودم عمل کنم. نه، من حاضرم، تو غایبی. من در حوادث حاضرم اما تو نیستی. بنابراین که میگم اونجا بمون، حالا گفتی مثلا بری اینجا به مدینه، بری خودت برسون به مدینه، عثمان نجات بدی. اما نه، من میگم برو اونجا بمون، هیچ وقت هیچ چیزی تو رو از اونجا حرکت نده، بمون اونجا تو بهت بگم. بعدم وقتی که عثمان رو کشتن گفت حالا برگرد. چرا؟ همه چیزشون عثمان بود. بنی امیه بودن دیگه، همه چیزشون عثمان بود. عثمان اون رو سر کار آورد، عثمان اون رو ثروتمند کرده بود، عثمان اون رو قدرتمند کرده بود. سراسر کشور اسلام در دست بنی امیه بود. بیشتر شاید بیشتر اموال بیت المال میرفت تو حلقوم بنی امیه. حالا یه مقدارای عددای بزرگ اموال میفرستاد. یه حکم بود، مروان ابن حکم. این حکم خیلی آدم بدی بود، آدم بدی بود. نمونه، پشت سر پیغمبر راه میرفت، ادا در میورد. مثلا آدم بین درجه یاد. پیغمبر این رو تبعیدش کردن به طائف، رفت طائف. زمان خلیفه اول بعد از پیغمبر، عثمان اومد دست به دامن شد که آقاینه برگردون، گفت من کاری که پیغمبر نکرده نمی کنم. زمان خلیفه دوم اومد، قبول نکردن. تا خودش به مسند قدرت نشست فرساد آوردن. میگن وقتی اومد یه بزغاله دستش بود، لباساش مثلا داره تنش میریزه از بس کی فقیر و بیچاره بود. اومد داخل خونه این، بعد مثلا داره از خونه میری بیرون، یه لباس خز به تنشه، 100,000 درهم در جا بهش پول داده بود. یه همین چیزی با قوم خشاش اینجور رفتار کرده بود. حالا اون وایساده تا بکشنش که بعد چی؟ بعد به نام خونخواهی از عثمان بتواند آینده رو اداره کند. جنگ صفین رو بپا کرد، کارها کرده عجیب و غریبه. لشکر آورده شاید 150,000 نفر، همه به عنوان که ما میخوایم خونخواهی کنیم از عثمانی که مظلوم کشته شد، خلیفه شهید مظلوم. در سیاست یه همچه حرفایی میشه. حالا یه نمونه دیگه میخوام عرض کنم براتون. در روسیه تعداد زیادی یهودی زندگی میکردن، عددی میلیونی. آمریکا تازه تأسیس شده. ثروتمندان بزرگ یهودی به آمریکا رفتند به امید آینده آمریکا، همونطور که الان هم هستن. اینا افرادی رو که بتوانن پولشون رو در مورد اونا خرج کنن، اونا رو سر کار بیارن، ندارن. مثلا 5 تا 10 تا ثروتمند بزرگ یهودی سرمایه بزرگ داشتن، اینا آمدن به آمریکا، اما افراد یهودی در آمریکا خیلی کمن. این مقدمه رو داشته باشین. این مقاله که عرض میکنیم براتون داستان اون یهودیای روسی است. نوشته پوگروم واژه روسی است به معنی حمله و کشتار گروهی به وسیله گروه دیگر. از سال 1881 میلادی در روسیه و شرق اروپا حوادث مرموزی شروع شد که راز آن تا کنون روشن نشده است. گروهی از درون جنگل‌ها، به خصوص در سرزمین اوکراین، به یهودیان حمله می‌کردند، آنها را می‌کشتند و سپس ناپدید می‌شدند. و تلاش دولت روسیه برای کشف عاملین این جنایت‌ها نیز به جایی نرسید. برخی از مورخین یهودی معاصر این قتل‌ها را به گروه‌های انقلابی نارودنیک منسوب می‌کنند که درست نیست. استناد آنها تنها به یک اعلامیه از سازمان نارودنیای، حالا عبارت ممکنه من درست نخوندم، این اسم به معنای اراده خلقه. یک گروهی هن به نام اراده خلق است که در آن دهقانان روسیه را به قیام علیه استثمارگران یهودی و تزار اشراف فراخوانده است. استناد اینا که گفتن اینا رو نارودنی کشته ان، یه اعلامیه است که اینا دادن و دهقانان روسی را به قیام علیه استثمارگران یهودی و تزار فراخوانده بود. به هر حال بلافاصله تبلیغات بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های اروپای غربی و آمریکا درباره این کشتارها شروع شد. شاخ و برگ‌های فراوانی به آن داده شد. موجی از همدردی عمومی به سود مظلومیت یهودیان ایجاد کرد. این موج چنان قوی بود که حتی نویسنده آزاده چون ویکتور هوگو را فریب داد و او طی عریضه‌ای به دولت روسیه خواستار عدالت و شفقت در حق یهودیان شد. در تبلیغات آن زمان و در تاریخ نگاری کنونی یهود وانمود می شود که این کشتارها را عمال حکومت تزاری انجام می دادند. سندی بر اثبات این ادعا وجود ندارد و قرائن چیز دیگری را نشان می دهد. یک اصل روشن است و مورخین دانشگاه عبری اورشلیم نیز تایید می کنند که این حوادث را یک کانون مرکزی و سازمان یافته و پنهان هدایت می کرده است. این حوادث را یک کانون مرکزی و سازمان یافته و پنهان هدایت می‌کرده است. قبلاً حکومت نیکولای اول را در روسیه سراغ داریم که با اولیگارشی یهودی میانه نداشت. ولی چنین حوادثی در آن زمان اتفاق نیفتاد. برعکس این قتل‌ها درست در زمانی اتفاق افتاد، دقت کنید، که سرمایه‌داران بزرگ یهودی برای چی؟ میگه نمیتونم من بخونم. این برعکس این قتل‌ها درست در زمانی اتفاق افتاد که سرمایه‌داران بزرگ یهودی مانند خانواده چی و چی طی دهه 1870 نفوذ فراوانی در روسیه پیدا کرده بودند. این حوادث در زمانی رخ داد که بدهی دولت روسیه به خاندان یهودی روچیلد به مبلغ 69 میلیون پوند استرلینگ رسیده بود. این خانواده روچیلد خانواده بسیار بزرگ، مهم، ثروتمند یهودیه. در انگلستان وقتی ناصرالدین شاه رفته به انگلستان، اینا اومدن بدیدن و شکایت کردن از یهودیان. شون گفتن خب برین، شاه ایران گفته، خط تو ایشون داده، گفت خب برین یه مملکت برای خودتون درست کنی. رفتن دنباله. بله، این حوادث در زمان رخ داد که بدهی دولت روسیه به خانواده به خاندان یهودی روچیل به مبلغ چی رسیده بود. این مبلغ در قرن 19 بسیار هنگفت بود، الان 69 میلیون چیزی نیست، اون وقت خیلی مهم بود و برابر با میلیاردها پوند امروز است. به هر حال هم اصل ماجرای پوگروم ها بسیار مرموز است، هم درباره ابعاد آن بسیار اغراق شده و می شود. تعداد این پوگروم ها زیاد نبود، اصلا اهمیتی نداشت. حادثه ها، یعنی حادثه کسانی که اومدن مثلا یه ده یهودی نشین رو زدن کشتن، این خیلی مهم نیست. مثلا سه تا ده رو ریختن، از هر ده مثلا 20 تا 30 تا 50 تا آدم کشتن، اما بیرون چی شده؟ شده مثلا هزارها نفر. تعداد این پوگروم ها زیاد نبود و اصلا اهمیت نداشت که به خاطر آن میلیون ها نفر یهودی از زندگی در منطقه 2300 سال در آن حضور داشتند چشم بپوشند و راهی سرزمین جدید یعنی آمریکا بشوند. قطعا پوگروم ها نمیتوانست علت مهاجرتی چنین وسیع باشد. بیشک در پشت این حادثه سازمان مخفی نیرومندی قرار داشت که طبق یک برنامه دقیق و با اهداف معین یهودیان شرق اروپا را به سوی مهاجرت به غرب هدایت میکرد. در اون دوران بیش از 4 میلیون نفر یهودی در روسیه و شرق اروپا سکونت داشتند. توجه کنیم که یهودیان سکنه بومی نبودند، بلکه به طور عمده در قرن 16 به اروپای شرقی و به خصوص به لهستان مهاجرت کرده بودند. این مهاجرت بخش از پروژه ایجاد شبکه بین المللی یهود را بین المللی را تشکیل میداد که با مهاجرت از شبه جزیره ایبری شکل گرفت. آنها در زمانی به این منطقه رفتند که شرق اروپا اهمیت فراوان داشت و انبار آذوقه اروپا محسوب میشد. این یهودیان مباشرین املاک اشراف لهستان و اوکراین شدند و شریان حیات اقتصادی منطقه را به دست گرفتند. تا آنجا قدرت یافتند که در اواخر قرن 19 مالک حدود 1,400,000 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی شرق اروپا بودند. آنها صرافان منطقه نیز بودند و شبکه وسیعی از میخانه ها و مهمانخانه ها را در تملک داشتند. تاریخ و ادبیات شرق اروپا سرشار است از وقایع و داستانهایی درباره فجایع و ستم مباشرین و صرافان یهودی علیه مردم این مناطق. بنظرم حالا این مفصله دیگه، بقیش نخونیم. در هر صورت با یه مقدمه‌ای که مثلا حمله به 3 تا ده، به 4 تا ده، یه تعداد کشته اندکی اتفاق افتاده، جمعیت یهودی مثلا 3 میلیون 4 میلیونی رو از روس بردن به آمریکا و بعدن با اون قدرت و ثروتی که به آمریکا رفته، اینا شدن عهده‌دار مثلا اختیار آمریکا. حالا اینو نمیخواستم عرض کنیم، میخواستیم عرض کنیم که میشه حتی افراد خودشونو به کشتن بدن برای یک هدف بزرگتری. داستان برج‌های دوقلو رو خاطرتون هست دیگه، میگن که تو اینا 5000 نفر آدم کشته شده اما یه دونه یهودی توش نبوده. اون روز یهودی ها نیومدن سر کار. حالا اینا ببینید حتی احتمالش هم میتونه. من این دو سه روزه هی وقت اون تظاهرات فرانسه رو نشون میداد، من دیدم که نخست وزیر اسرائیل اینجا چیکار میکنه، این اومده اینجا چیکار. صفحه جلو اگه تون باشه مثلا نخست وزیر فرانسه هست، نمیم کیاکه انگلستان، کیاکه یکشم اینم وسطشون ایشون وایساده. چی بوده داستان؟ میشه نقشه از اول این جریان برج‌های دوقلو یه جریان درست میکنن برای اینکه یه کار بزرگی میخوان در اروپا انجام بدن. این همین در حد یک احتمال عرض میکنم که ما گول تبلیغات عظیم غربی را نخوریم. خب تموم شد. صلوات بفرستید.
سلام محمد آل محمد وعجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. این چهار تا آیه بحث از بحثای گذشته مون در مورد امامت بود. اینجاست در این آیه صحبت از خلافت خداست. خلیفت الله، آدم خلیفت الله هست. یه ذره میخوام بیانیم خلیفت الله چیست. این از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. میگن در قرآن دو بار لفظ خلیفه به صورت مفرد آمده، بقیه همش به صورت جمعه. خلفاء فی الارض اونا مفهوم خیلی مهمی نداره. مثلا میگن که شما را خلیفه قرار دادیم بعد از قوم نوح. قوم نوح مثلا از بین رفتن، طوفان آمد اونا از بین رفتن، شما اومدین روی زمین بعد از اونا، مواظب رفتار اعمالتون باشی. اون داستان که بر اونا اتفاق افتاد انحصاری نبود. اگر شما درست رفتار کنید زندگی خوب خواهید داشت، سعادتمند خواهید بود. اگر رفتار درست نکنید ممکنه برا سرتون بیاد. مثلا این معمولا تکرار شده به این معانی است. تقریبا خلیفه، خلفایی که در آیات آمده معمولا معنای خاصی نداره. اما این آیه و اون آیه دیگه که باز از خلیفه به صورت مفرد استفاده کرده در داستان حضرت داووده. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، ما تو را خلیفه در روی زمین قرار دادیم. اینجا میفرمایند که ما میخواییم در روی زمین خلیفه قرار بدهیم. ما میخواییم در روی زمین خلیفه قرار بدهیم که میشه خلیفه، یعنی خلیفه خدا. حالا میخواییم این خلیفه خدا را ببینیم چگونه است، چیست. قبلا هم احتمالا یه مقداری بحث کردیم. خلیفه یعنی کسی که جای دیگری می نشیند. مثالم شاید براتون عرض کرده بودم، یه معلم ریاضی امروز به یک دلیل نمیتونه مدرسه بیاد، کسی میاد جاش، معلم ورزش میفرستن. معلم ورزش که نمیتونه ریاضیات درس بده، خلیفه نیست. اگر مثلا معلم ریاضیات، دبیر ریاضیات کلاس‌های بالاتر رو فرستادن جای او، میتواند ادامه بدهد کارهای درس‌های ریاضی رو. خدا رحمت کند آقای روزبه داشتیم که مدیر دبیرستان علوی بود. ایشون اگه یه وقت معلمای دیگه، هر معلمی نمی اومد، ایشون میرفت سر کلاس. ریاضیات رو به خوبی میتونست درس بده، فیزیک رو به خوبی میتونست درس بده، مثلا شیمی رو به خوبی میتونست درس بده. این میشد خلیفه، کسی که میاد سر کلاس همون کار اون اصلی رو انجام میده. یادتون باشه اینم عرض میکردیم، اون کسی که نبوده، غایب شده، اونو میگیم مستخلفون عنه. این کسی که جای اون اومده میگیم خلیفه. خلیفه و کسی که به جای او کسی به مقام خلافت نشسته است. خب خلیفه خدا، یادتون باشه باز در بحثا عرض کردیم، خلیفه خدا کسی که کار خدا میکند. این در بحث همین امامت عرض کردیم. داستان حضرت ابراهیم رو عرض کردیم، داستان حضرت عیسی رو عرض کردیم، داستان حالا یادم نیست، حداقل این دو تا بزرگ رو، حضرت ابراهیم رو عرض کردیم، در داستان خلیفت الله بودن ایشان و حضرت عیسی خلیفت الله بودن حضرت عیسی، اینو عرض کردیم. خلیفه کسی که کار خدایی میکند. حضرت عیسی میتوانست مرده زنده کند. کسی که میتواند مرده زنده کند، این کار خدایی است، پس او خلیفه خداست. میتواند چشمی که اصلا درش حدقه وجود ندارد دست بکشه و این حدقه بروید و این بینا بشود. کسی که نابینای مادرزادی است معالجه کند و شفا بدهد، برس شفا بدهد، که از نمونهاشو عرض کردیم. خب حالا خدای متعال میفرماد که من میخوام در روی زمین خلیفه قرار بدهم. سوال و اشکالی که نمیشه بگیم، چون فرشتگان چون معصومن به خدا اشکال نمی کنن. ماها که نادانیم یه وقت اشکال ممکنه بکنیم، خدایی نکرده، اما اونا چون معصومن اشکال نمی کنن، سوال می کنن. عرض کردم که اتجعل فیها من یفسد فیها، کسی را تو میخواهی خلیفه قرار بدهید در روی زمین که اون میاد در روی زمین و فساد می کند، خون می ریزد. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خونها را میریزد، در روی زمین فساد میکند. اینجا سوال پیش میاد که اینا از کجا میدونستن؟ فرشتگان از کجا میدونستن؟ یه فرضش این است که اینا، ما در گذشته انسانهای دیگری داشته ایم، اینا آشنای با تاریخ انسانیت هستند و دیده اند که انسان دیگه هم انسانی که هست امروز در این کشور و در تمام کشورهای عالم، و فساد عظیمی که حالا به خصوص قدرت‌های بزرگ دائما دارن خون می‌ریزن و دائما دارن فساد می‌کنن. حالا یه نکته باز عرض کنیم، بخش بزرگی از فساد عالم، بخش بزرگا اگه نگیم همش، به دست یهود صهیونیسته. خیلی جدی هالیوود رو که میدونید اونا میگردونن، خبرگزاری‌های عالم رو، مراکز خبری عالم رو اونا میگردونن، هر چیز را که میخواهند آنطور که میخواهند. در اصلی که مرحوم امام بود، اینا هی امام مطرح میکردن توی خبراشون، تلویزیونات و همه انواع مختلف، و بعد میگفتن، بعد اینا دیدن که نتیجهش بد شد، امام محبوبیت جهانی یافته. در عصر امام دوم دیگه اینا بناشون هست که از حضرت رهبر اصلا دیگه حرف نزنن، یک کلمه میگن میرن، برای که ایشون رو کسی نشناسه. باز دارن جریان سیاسی عمل میکنن، کار نداریم، همه جریانات عالم اینا میگردونن، واقعا میگردونن. هم در داستان یهودیای روسیه رو دیدیم که خبرگزاری ها نشون دادن که آه چه جنایت عظیمی در روسیه شده، اینجا دیگه قابل زندگی برای یهودیان نیست، اینا باید چیکار کنن؟ که یک هجرت مثلا چند میلیونی از روسیه به آمریکا اتفاق افتاده، از کم اوائل تأسیس دولت آمریکا. خب چرس میکردیم یه فساد بزرگی. خب فرشتگان گذشته تاریخ انسان را می دانند و این فساد را دیدن، بنابراین به خدای متعال عرض می کنند که این موجود رو که روی زمین می خواهی خلق کنی، می خواهی روی زمین قرار بدهی، این هم مثل گذشتگانشون فساد به پا می کنند، واسه دلخوشی نیستن، چون کاری نمی کنن. چرا آدم های فاسد، موجودات فاسد، خون ریز رو روی زمین دو مرتبه می خواهی قرار بدی؟ گذشتهشون رو که دیدیم، مثلا خودت فرض کن اونها رو به بلا از بین بردی، حالا چرا دو مرتبه؟ این یه فرضه گفتن. یه فرض دیگه هم این است که انسان را می شناختند، انسان را می شناختند، این ساختمان رو دیدند، این ساختمان رو شناختند، این ساختمان درش شهوات هست 100 جور، نیروی مثل غضب هست صد جور، غرایز هست صد جور، البته عقلم هست، اما عقل تو تربیتش نکنی، عقل رو تو تربیت نکنی، بر ما هم هست، عقل رو تو تربیت نکنی، بر اونها سیطره نداره، اونها سلطنت دارن. ابتدای خلقت آدمیزاد یه بچه تا متولد میشه به دنبال شیر مادر میگرده، نه اول نیروی که درش به وجود آمده فعلیت یافته شهوت خوردنه، نمیفهمه که گرسنگی یعنی چی، فقط غریزه، غریزه حکومت میکنه، از روز اول درش غریزه حکومت میکنه تا پایان. این ساختمان رو فرشتگان دیده بودن و میشناختن، این ساختمان دیدن میشناختن، بر این اساس این حرف رو زدن. احتمال این دومی شاید بهتر باشه. بعد و نحنون رو سب به هم دیگه و نقد سلک قال اینی اعلم و مالا تعلمون، ما تسبیح میکنیم، یه بحث داریم در مورد تسبیح و تقدیس الهی، ما نحنون و سب به هم دیگه و نقد سلک، که تقدیس هم همون تسبیحه با شباهت نزدیک. قال اینی علم مولا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید، این چیزی را میدانم که نمیدانید رو در آینده خدای متعال برای اینا اثبات میکنه، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب بعد چی؟ اون چیزی که نمیدانم شما نمیدانید و من میدانم شروع میشه، و علم آدم الاسماء کله، خدای متعال به حضرت آدم اسما را آموخت. اسما یعنی چی؟ حالا علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. علم آدم الاسماء کلها، تعلیم فرمود خدای تبارک و تعالی به حضرت آدم اسما را به تمامی. ثم عرضهم علی الملائکه، این عرضهم رو میبینید، عرضهم این هم ضمیر جمع مذکر چی؟ عاقل، یعنی به عاقل، به موجود صاحب شعور برمیگردد. ها داشتیم قبلا، اونم به الاسما برمیگشت، اما اون به عنوان این بود که اسما جمعه، ها به ضمیر ها به جمع برمیگرده، اینجا همه هم ضمیر جمعه به موجود صاحب شعور برمیگرده. اسم چیا؟ اسم در، پنجره، دیوار، سقف، اسماء موجودات صاحب شعورم اسمشون که شعور نداره که، اسم انسان اسم که شعور نداره که، این هم بر میگرده به موجودات صاحب شعور. نه اسم، به اسم برمیگرده دیگه. ثم عرضهم، اون اسماء را عرضه فرمود بر فرشتگان، اسماء را عرضه فرمود بر فرشتگان. اسماء چی بودن؟ یه موجودات زنده و صاحب شعور. بیشتر از این ضمیر و عبارت نمیتونه بفهمونه، همین مقدار میفهمونه. موجود موجود بیشعور نبود، کلمه نبود، حرف نبود، اسم معمولی نبود، یه چیز دیگه بود. خدای متعال اسما را که موجودات برتری هستن، حالا فعلا میگیم، بیشتر نه، یه موجودات برتری هستن، به آدم آموخت. آموزش اون گونه موجودات چگونه است؟ چه جور آموزشی است؟ در داستان ابراهیم فرمودن که 4 تا پرنده بگیر، سر ببر، گوشتشون رو بکوب، تو هم مخلوط کن، بعد این 4 قسمت تقسیم کن که مثلا تو این هر قسمتی یه مقدار از گوشت اون هست، یه مقدار از استخون اون هست، از مثلا بدن اون هست، تو اون تیکه هم همینطوره. 4 قسمت، 4 مخلوطه، این 4 قسمت رو بذار بالای 4 تا کوه، بعد اونها رو صدا کن. با صدا کردن مرده زنده نمیشه، با صدا کردن مرده زنده نمیشه، گوشت کوبیده شده تبدیل نمیشه به یک پرنده، در حالی که ایشون صدا کرد و این گوشتای کوبیده شده پرنده شدند و پرواز کردند و به نزد ایشان آمدند. یا مثلا در داستان حضرت عیسی، داستان حضرت عیسی بیاد بالای سر قبر، ما میتونیم بریم بگیم، مثلا بگیم فرض کنی که بالای سر قبر یا محیی، چیزی نمیشه، هیچ طوری نمیشه. یه چیز دیگه ای لازمه، اون چیز دیگر رو به آدم آموخت. اون آموزش چگونه است؟ آیا مثل همین آموزش های ماست که الان پای تخت من این آیه رو نوشتم، شما نگاه میکنید، چند بار میخونید، بعدم حفظتون میشه، این جور آموختنه؟ از این جور آموختن چیزی به دست نمیاد. این آموختن است که اگر طبقش دستور عملی باشه، طبقش عمل کنی یه چیزی میشه. دستور نمازه، شما اگه نماز بخونی خوب ثواب نماز میبری، اندازه خودش. مثلا دستور دکتری، دستور دکتر رو شما توی نسخه طبقش عمل میکنی، خب طبقش عمل میکنی، اون شربت رو میخوری مثلا برای سینه تأثیر میکنه، سینه بهتر میشه، مثلا فلان قرص میخوره، فلان کپسول میخوره، تأثیر میکنه، عملش تأثیر داره، نه خود لفظ. اینجا میشه لفظ یه چیزیه، بخشید اون اسم نگیم لفظ، چون بحثمون سنه که آیا لفظ آموخت. خب این لفظ آموخت به فرشتگان هم میشه اون الفاظ رو بیاموزن، چون بعد به فرشتگان گفتن که خب بگو ببینم اسم اینا چیه. سما عرضه هم علی الملائکه، اون اسما را، اسما را بر ملائکه عرضه کرد، اسم اینا رو به من بگید. اسم، اسم این اسما رو ببین شما بگو. این کنتم صادقین، شما چی ادعا کرده بودین؟ چه ادعا داشتین؟ نحنون و سبه و به هم دکه و نقد سلک، ما جانشین تو در روی زمین باشیم، نه این موجود. این موجود میاد خون میریزه، ما پاک دامنیم، ما معصومیم، ما میایم جانشین تو در روی زمین باشیم. اگر راست میگید بگید ببینم این اسم اینا چیه. ما چیزی نمیدونیم، آنچه که تو به ما آموخته‌ای بلدیم، اونچه که نیاموخته‌ای بلد نیستیم، ما بلد نیستیم. بعد به آدم فرمود که خب آدم برای اینا بگو. چی گفت؟ اون چیزی که آدم گفت به فرشتگان باعث شد که فرشتگان در حد آدم عالم بشن؟ نه، اونجا فهمیدن که ما چیزی نمیدانی، خدای اون کاری که تو کردی تو درست کردی، ما اشتباه کردی. اللهم صل علی محمد. یه نکته ای میخواستم عرض کنم، اون اول میخواستم عرض کنم، دو تا کلمه ایست، دو تا کلمه، بارهای دیگه هم هی تکرار کردم این عرضو. اون این است که به خودم باید بگم، به همه دوستان باید بگیم، به دوستان نزدیکتر بیشتر باید بگیم و دوستان یک شبه باید بگیم، به همه باید بگیم. اون حرف این است، همین یه جمله است، شما خودت دلت برای خودت باید بسوزه، هیچ کسی دلش برای تو نمیسوزه، هیچ کسی نمیتونه برای تو دلسوزی بکنه اونطور که بایست. اون دلسوزی که عرض میکنیم دلسوزی دینی است. من اخلاقم بده، خب شما از کجا میفهم اخلاقم بده؟ بنابراین اگه آدم مثلا بدونه یه نفری فرض کنه که خیلی حسوده، از حسد داره جون میکنه، دلش دارم میسوزه. خب من دارم میسوزه واسه یه نفری که حسوده و از حسادت داره مثلا جون میکنه، چیکار کنم براش؟ کار نمیتونم بکنم، خودش باید کار بکنه. من چشمم بیدر و پیکره، اصلا بند و بار نداره، اختیارشو من ندارم، من اختیار چشممو ندارم، کسی هم نمیفهمه. یه وقت ممکنه یه نفری بفهمه، چیکار کنه؟ دلش هم بسوزیم چیکار کنه؟ ببین حد اکثر این که بگه آقا این نمیشه که، این که درست نیستش که، حد اکثر این یک کلمه دو کلمه موعظه بکنه، موعظه ممکنه در من هیچ اثری نکنه، دلسوزی دیگران تأثیر نداره. من اگه خودم برای خودم دلم بسوزه، دلم به سوزی، یعنی فکری برای خودم بکنم، من دلم خودم برای خودم بسوزه، مثلا درس تنبلم، تو درس تنبلم، اگه خودم دلم برای خودم نسوزه یه همت نکنم، خب نمیشه. من خودم باید دلم برای خودم بسوزه، هیچ دلسوزی دیگری ممکنه نتیجه نده اصلا. تنبل شد. السلام علیک یا ابا عبدالله بحل الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على حسين